بر اساس عروه هست، متن عروه هست، متن عروه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 13، در بحث اجاره رسیدیم به مسئله 13. در مسئله 13 مرحوم سید 6 فرع را مطرح کرده. فرع اول در جلسه آخر در انتهای وقت خوندیم. الان یه مقدمه ای رو ذکر بکنم برای هر 6 فرع که به درد هر 6 فرع بخوره. خدمتتون عرض کنم که اجاره رو میدونیم که فقها تقسیم کردن به دو قسم، اجاره اعیان و اجاره بر اعمال. ما در فارسی برای اجاره اعیان اجاره رو اضافه میکنیم. اجاره اعیان نسبت به اعمال که میرسیم از یک حرف استفاده میکنیم، میگیم اجاره بر اعمال. در عربی هم میگیم الاجاره تو علی العمل یا الاجاره تو علی العمل. در اجاره اعیان ما دائما یه مالی رو داریم که جناب مالک اون مال اون منفعت مال رو تملیک میکنه به طرف مقابل. مالک رو بهش میگن موجر و اون طرف مقابل رو بهش میگن مستأجر. مثلا خانه رو اجاره میدیم، ماشین رو اجاره میدیم، دکان رو اجاره میدیم، زمین رو اجاره میدیم، اتاق رو اجاره میدیم، یک شیء رو، یک مالی رو ما اجاره میدیم به دیگری. یعنی موجر منفعتی مالی از اموال خودش رو تملیک میکنه به طرف مقابل که بهش میگن مستأجر و به اون مال میگن عین مستأجره. عین مستأجره یعنی مالی که اجاره شده. اما در اجاره بر اعمال، این اجاره بر اعمال دو قسمه. قسم اول اجاره است که فاقد محله، یعنی صرف یک عمل هستش. مثل این که ما شخصی را اجیر میکنیم برای نماز، شخصی را اجیر میکنیم برای حج، شخصی را اجیر میکنیم برای قرائت قرآن، شخصی را اجیر میکنیم که مثلا کوچه را جارو بزنه، شخصی را اجیر میکنیم که مثلا داخل کوچه مثلا مزرع آب را بکنه یا در بیابان چاهی را حفر کنه. فقط صرف عمله. قسم دوم اینه که ما شیء را در اختیار طرف قرار میدیم که بر روی اون شیء عملی را انجام بده. ضمناً اون کسی که طرف مقابل را اجیر میکنه بهش میگیم مستأجر. طرف اول و موجب مستأجره، طرف دوم رو بهش میگیم موجر یا اجیر. مثلا من اگر کسی را اجیر بکنم بر قرائت قرآن، من میشم مستأجر، من موجر نیستم. اون کسی را که اجیر کردم برای روزه یا نماز یا قرائت قرآن، و اون کس میگن موجر یا اجیر. خب اگر ما شیئی رو در اختیارش قرار دادیم که عملی بر روی اون انجام بده، این اصطلاحاً بهش میگن محل یا محل العمل. پس در اجاره بر اعمال تارتاً فاقد محله، مثل اینکه کسی رو اجیر کنیم برای نماز، و تارتاً واجد محله. مثل چی؟ مثل اینکه لباس پارچه رو میدیم به زید و اجیر تا چیه؟ خیاطت کنه. یا اینکه خانه ای رو در اختیار اجیر قرار میدیم تا نقاشی کنه، یا وسیله برقی رو در اختیار اجیر قرار میدیم تا اون رو تعمیر کنه، یا کتابی رو به اجیر میدیم تا اون رو صحافی کنه. نه، خانه رفتی در اختیارش گذاشتیم، چون باید خانه در اختیارش باشه، باید اون عملش روی این خانه که ملک منه انجام بده. باید ملک من هم نیست، مثل این که ما بدنمون رو در اختیار طبیب قرار میدیم تا معالجه کنه، مثلا جراحی کنه، یا دندان رو پر کنه، یا دندان رو بکشه. بدنمون رو در اختیار طبیب قرار میدیم برای معالجه و درمان. این هم پس در اجاره بر اعمال تارتن اون عمل فاقد محله، تارتن واجد محله. خب در قسم اول که اجاره اعیان باشه، حتما باید اون عین مستأجره در اختیار مستأجر قرار بدیم تا بتونه منفعت استیفا کنه. در قسم دوم، از قسم دوم یعنی جایی که عمل محل داره، حتما ما باید محل در اختیار اجیر قرار بدیم تا اون عمل رو بر اون محل اجرا کنه. مثلا این پارچه رو بدوزه، این دندان رو معالجه کنه، این ماشین یا یخچال رو تعمیر کنه. پس ما در این دو قسم که یا عین مستأجره یا محل العمل در اختیار طرف مقابل، طرف مقابل رو در قسم اول میگن مستأجر، طرف مقابل رو در قسم دوم بشه میگن اجیر یا موجر. این وقتی قرار دادیم که روش کاری انجام بشه. خب میدونید که اگر عین مستأجره تلف بشه دیگه استیفاء منفعت ممکن نیست. اگر محل عمل تلف بشه دیگه عمل چیه؟ ممکن نیست. مرحوم سید در این مسئله متعرض تلف عین مستأجره یا تلف محل عمل شده. با اون اینه که اگر بعد عقد اجاره عین مستأجره تلف شد یا بعد از عقد اجاره، خدمت شما عرض کنم که محل عمل تلف شد، این عقد اجاره حکمش چی میشه؟ باطله؟ منفسخ میشه؟ فسخ میشه؟ یا هیچ کدوم؟ خب اگر عین مستأجره بخواد تلف بشه، اگر محل عمل بخواد تلف بشه، سه صورت داره. یا تلف سماوی است، یعنی یا تلف است یا اتلاف، یعنی یا تلف میشه توسط یک انسان، اینو بهش میگیم تلف، اتلاف، یا تلف غیر توسط غیر انسان، اینو بهش میگیم تلف یا تلف سماوی. خب یا اون مالی که تلف میشه توسط کسی تلف میشه، میشه اتلاف، یا نه طرف توسط انسان تلف نمیشه، بهش میگیم تلف یا تلف سماوی. خود اون اتلاف هم سه قسم داره. تارتن در اون مثال اول، در اون قسم اول خود موجر تلف میکنه، خانه رو مغازر اجاره میده، بعد این خانه یا مغازر آتش میزنه. در قسم دوم مستأجر تلف میکنه، یعنی پارچه رو من میدم به خیاط، بعد خود من پارچه رو چکار میکنم؟ از بین میبرم، آتش میزنم. چون مستأجر در قسم دوم وزانش وزان موجر در قسم اول، صورت اول. و تارتن طرف مقابل او رو تلف میکنه، در مثال اول مستأجر خانه را آتش میزنه، در قسم دوم جناب اجیر اون پارچه را از بین میبره. و ثالثتاً شخص اجنبیه، اجنبی میاد اون خانه را آتش میزنه، اجنبی میاد اون ماشین را آتش میزنه، اجنبی میاد چیه؟ اون پارچه را آتش میزنه. پس اگر دقت کرده باشید، عین مستأجره یا محل العمل، عین مستأجره در صورت اول یا محل عمل در صورت دوم، اگر بخواد از بین بره چهار صورت داره. اگر بخواد تلف بشه چهار صورت داره، یا تلفش سماویه، یا داخل در اتلافه، مطلف، یا طرف اوله که همون موجر و مستأجر باشه، یا طرف دومه که مستأجر یا اجیره، یا اجنبی هستش شخص سومی میاد اون عین یا اون محل عمل رو طرف میکنه، میشه چهار صورت. این مسائلی رو که میخواییم ما بخونیم تو مسئله 13، ما رو صور تلف است به جمعی اقسامش، چه در صورت اول که اجاره اعیان باشه، چه صورت دوم که اجاره بر عمل باشه، ولیکن عمل باید محل داشته باشه. مثل همون پارچه ایره که میدیم به خیاط و میگیم برای ما بدزه. این شیشتا فر ایره که سید در این مسئله میگه مربوط به این صور اربعه تلف این مستأجره یا محل العمله. این مقدمه بود که خواستم تمام مبحث مسئله شیش رو دستبندی کنم. حالا میخونیم فر اولش رو تکرار میکنم چون قبلا خونده بودم. یه فرش رو خوندیم از چه فرش، این فر اولش که الان میخوام بخونم. آره اون چه فقط خونده بودم، پنج تا فر دیگه چه نخونده بودیم. آره این مقدمش تکراری نبود، منتها خود فرعش یه مسئله فر اولش فرعش رو خوندی. التلف السماوی للعین المستأجره خانه اول محل العمل پارچه موجب للبطلان و منه از تلف السماوی. یکی مثالش اتلاف الحیوانه، اتلاف الحیوان از امثله تلف هستش نه از امثله اتلاف. اتلاف رو در جایی به کار میبرن که متلف انسان باشه، اما اگر متلف غیر انسان بود در لسان فقها بهش میگن تلف. یه دفعه مستند به اون انسانه میشه اتلاف، یه دفعه نه مستند به اون انسان نیست میشه تلف. یعنی باید عرفیاً اگر تلف مستند به صاحب حیوان باشه میشه اتلاف. اصطلاحا وقتی میگیم حیوان مراد جاییست که مستند به صاحب حیوان نیست. حالا یا از باب اینی که حیوان اصلا صاحب نداره، مثل این که فرض کنید که روباهی گرگی آمد این پارچه رو دزدید، یا این مرغه رو اصلا روباه آمد برد، شخصی رو اجیر کرده بود که سر این مرغه رو ببره. خب این میشه اجاره بر اعمال اصطلاحا، محلم داره. کسی رو اجیر کرده بود بر ذبح گوسفند یا مرغ، گرگ یا روباه آمد اون حیوان رو خورد یا حیوان رو برد، این میشه تلف سماوی. و منها از این تلف سماوی اتلاف الحیوانات. عنایت بشه. مرحوم سید فرموده که این کشف میکنه که این عقد اجاره چیه، از اول باطل بوده. چرا کشف میکنه از اول باطل بوده؟ چون معلوم شده که در اجاره اعیان این اصلا این منفعت نداشته که من تمدید کردم. در اجاره بر اعمال معلوم می شده که از اول شخص قدرت بر این عمل رو نداشته، چون اون حیوانی رو که نیست ما دیگه قدرت بر ذبحش نداریم، و قدرت عقلی بر ذبح در باب اجاره اعمال شرط چی هستش؟ شرط عقلی هستش که من قدرت داشته باشم. مثل اینکه کسی اصلا نوشتن بلد نیست، خط بلد نیست، اجیر میشه برای کسی که نامه ای بنویسه. معلوم کن اجاره چیه؟ باطل. اگر بین عمل باشه نسبت به مابقی از اول باطل بوده. مثلا بعد از 6 ماه زلزله آمد خونه خراب شد، نشون میده که عقد اجاره نسبت به 6 ماه دوم از اول باطل بوده. نه دیگه باطل بوده، این نسبت به 6 ماه اول صحیح بوده، نسبت به 6 ماه دوم باطل بوده. باید اجرت المسمای 6 ماه دوم را اگر جناب موجر گرفته برش گردونه به مستأجر، اگر هم مستأجر نداره دیگه بهش نمیده. بله همیشون همین رو پرسید. این ببینید فرض کنیم برای مثال میخوام بگم مثلا در اثناء ذبح این حیوان بمیره، این دیگه هیچی این نیست، چون ما ذبح حیوانی که در اثناء میمیره قدرت نداریم. مثلا این پارچه شروع کرده به خیاطت، در اثناء خیاطت این پارچه تلف میشه، اینجا دیگه عقد اجاره از اول باطله. خب این فرع اول که خونده بودیم، از اینجا به بعد ما 6 تا فرع داریم که این 6 تا فرع به اصطلاح 5 تا دیگهش مونده. فرع دوم و اتلاف المستأجره به منزلت القبض، که عنایت کنیم شخصی رو بهش ماشین را اجاره دادیم 1 ماهه، بعد جناب موجر ماشین رو داد دیگر مستأجر، مستأجر همون روز اول ماشین رو آتش زد، با این ماشین رو که آتش زد این اتلاف به منزله چیه؟ قبض تمام منفعته. در واقع این 1 جا منفعت 1 ماه رو استیفا کرده، باید هم پول ماشین رو بره بده به این آقا که آتش زده و هم اجرت 1 ماه رو بده به این آقا. 6 ماه این ماشین رو اجاره کرده، باید اجرت 6 ماه رو بره بده به صاحب ماشین. بله بله، این استیفا خودش قبضه. یکی از مصادیق قبض استیفا، یکی از مصادیق قبض اتلاف چیه؟ اتلاف اون عین هستش به تبع منفعته. این هم مال اجاره بر اجاره اعیان. بفرمایید. حالا بیم نسبت به اون بعدی میگیم، اگر شخصی را اجیر کرد که مثلا این پارچه رو بدوزه، بعد جناب مستأجر، مستأجر کیه؟ مالک پارچه رو میگیم مستأجر، آمد پارچه رو آتش زد، باید تمام اجرت این ردکی به او بده، یعنی اجرت رو باید بهش بده. یا فرض کنید که خانه ای رو بهش در اختیارش گذاشت، یا ماشینی رو در اختیارش گذاشت که تعمیرش کنه یا خانه رو نقاشی کنه، بعد این خانه یا ماشین رو آتش زد، در اینجا مستأجر یعنی صاحب اون خانه میشه مستأجر، چون او را اجیر کرده بود بر نقاشی، اجیر کرده بود بر تعمیر، اینجا با تمام اجرت تعمیر ماشین یا اجرت نقاشی منزل به نقاش بده. بله بعد از عقد، یعنی بعد از اینکه عقد اجاره بست بر تعمیر این یخچال، یخچال رو آتش زد. اگر بعد از عقد اجاره باشه، ولی فردا شخص را اجیر کرده که فردا بیاد این ماشین یا این لباس یا این یخچال رو تعمیر کنه، امروز آتش میزنه، اینجا باید تمام اجرت عمل رو در فردا بده، چون عقد اجاره بسته شد. خب میگیم الان انشالله. ببینید این فرمان شما رو من قبول دارم، ارتکاز در عرف اینه که دیگه وقتی که این یخچال رو آتش زد یا این ماشین رو خودش آتش زد، حالا در ماشین مثالش نه، چون ماشین اجاره اعیانه، یخچال که اجاره بر اعماله، ما شخصی رو اجیر کرده بودیم که بیاد این یخچال رو تعمیر کنه، اگر قبل از اینکه او عمل کنه ما یخچال رو آتش زدیم، باید تمام اجرت المثل، باید تمام اجرت المثمر روی نظر سید بدیم به اون عجیب. شما میگید که ارتکاز ما اینه که نه لازم نیست چیزی بده. خب ما اگر این ارتکاز رو قبول بکنیم، از اون طرف عقد اجاره که بسته شده، اجاره از امور لازمه هستش. خب وقتی که در واقع خودش پارچه را آتش میزنه یا یخچال را آتش میزنه، این عرفیاً به منزله اینه که اون عمل را تسلم کرده، قبض کرده. چرا ارتکاز ما میگه ضامن نیست، لازم نیست اجرت المسمی رو بدیم؟ ما همین قبول کردیم، منتها به نظر میرسه که در این موارد یک سیره ایه که عقد اجاره بر اعمال از ناحیه مستأجر چیه؟ عقد جائز، نه عقد لازم. یعنی ما وقتی یخچالمونه میبریم برای تعمیر یا کسی را اجیر میکنیم که بیاد خونه را نقاشی کنه، به نظر میرسه که ما حق داریم چکار کنیم؟ حق داریم که فسخ کنیم. اگر گفتیم عقد جائزیه، اقدام بر از بین بردن در واقع به منزله چیه؟ به منزله فسخ میمونه. در کجا لازم؟ مثلا ما یخچال یا ساعت یا مثلا فرضی وسیله برقی رو میبریم در مغازه میدیم تعمیرش کنه، فردا یا یک ساعت بعد قبل از اینکه او تعمیر کنه میتونیم بریم پس بگیریم یا نه؟ بگیم آقا اون وسیله ما رو بده، نمیخواد پس بده، نمیخواد تعمیرش کنی. ببینیم در بعضی از امثله هستش که ما وقتی اجیر میشه فرصت شغلی رو از اون میگیریم. خب اونم هزینه ها رو که متحمل میشه، به نظر میرسه که عقد میشه لازم. پس یا ما فرصت شغلی رو ازش میگیریم، مثلا این الان چون اجیر شده دیگه، الان بعد از اینکه وقت زمان عمل رسید یا نزدیک شد دیگه کاری پیدا نمی کنه. چون چیه؟ باید یک ماه پیش دو ماه پیش میرفت مثلا عقد قراردادش میبرد، یا اینکه به قول شما مقدماتی رو فراهم کرد که به خاطر نقاشی این خونه رفت یک مقدار زیادی رنگ تهیه کرد، وسایل نقاشی تهیه کرد، حالا این میکنیم. مرحوم سید در ما نحنفی می فرمه باید تمام اجرت رو مسمی رو بهش بده.
و شرط بودی بگیم که مگه از این در شده که
نه، و اصلش کلام در اجرت المسمی هستش و اون خزینه ها. اجرت المسمی رو گفتیم ظاهرا لازم نیست بده. چرا؟ چون عقد اجاره بر اعمال در زمان ما چیه؟ از ناحیه مستأجر جائز، نه لازم. میاد اون جایی که یا فرصت شغلی رو از دست داده یا اینکه مقدمات مشتمل بر هزینه ای بود، آیا در اونجا عقد جائزه یا اینکه جوازش مربوط به اینه که تدارک بکنه؟ اگر تدارک کرد میتونه فرض کنه، این باید تدارک بکنه. در صورت تدارک حق فرض داره. مثلا برای مستأجر باید تدارک کنه، مثلا اون هزینه هایی که کرده بهش بده، یا مثلا فرصت شغلیش که باعث شده این شغل را از دست بده، این خود فرصت شغلی یه اجرتی رو داره، امکان داره مثلا دیگه تا آخر سال کاری پیدا نکنه، اما لازم نیست که من تمام اجرت رو بهش بدم. خب ببینیم، ما وقتی که وقت عمل نمیریم، مثلا در این ساعت معین میشه که این شخص برای عمل بره. خب اگر این ساعت فرض کنید یکی چیز که وقتی اگر این ره نمیداد در اختیار بیمار دیگه قرار میداد، اینجا لازم نیست تمام پول بده، منتها یعنی همه 40 میلیون رو بده، منتها باید یک تدارکی بکنه. این تدارک تقویمش از یه مواردی هستش که گفتیم گاهی وقتا یه شی قیمت داره. مثلا فرض کنید یک کسی انگشتر شما رو از بین میبره، این انگشتر قیمت داره، ما میریم روی پیش کارشناس، مقدم میاد قیمت میذاره، اون انگشتر با این مشخصات قیمتش بوده مثلا 100,000 تومان. یه دفعه یه شی قیمتش نامعینه، ولیکن کسانی هستن که با توجه به امور معاش و زندگی آشنایی دارن، اینا میتونن یه قیمتی رو بگذارن روش. این در یک ساعتی که عمل من از دست داده، درسته دیگه، این تموم شد دیگه، دیگه جایگزین نداره. چرا؟ چون به جهت اینکه ساعت مثلا 8:12 امروز برای من وقت خالی شده بود، خب من دیگه این رو نمیتونم تدارک کنم، چون هر روز دیگه برم عمل انجام بدم، یه عمل جدیدیه. اما ما یه مشکلاتی رو که داریم، اینها قابل این نیست، یعنی نمیشه گفت فرصت شغلی قیمتش اینه. چون گاهی وقتا میبینیم این درسته این ساعت عمل نکرده، اما در طول ما تعداد مراجعینش محدوده، میتونه روز بعد فردا عمل کنه. اما یک کسی هست نه، هر روز مشتری داره، این تعداد مشتریهاش از تعداد ایام بیشتره. یعنی اگر امروز عمل نکرد، این دیگه قابل جبران نیست، چون فردا مشتری خودشه داره، پس فردا مشتری خودشه داره. اینجا رجوع میکنن به کارشناس، میگن مبلغی به گفته بشه تا چیکار کنه؟ تا بدن به این آقایی که فرصت شغلیش از دست داده. خدمت شما عرض کنم که مصالحه در هر صورتی درسته. نه، اینجای اصلش که مصالحه نمی کنن، ولی اگر در هر چیزی که مصالحه بکن مشکل نداره، کمتر بیشتر مصالحه. این خدمت شما عرض کنم که یک خسارتیست عرفن که ضامنه، منتها چه مبلغ ضامنه؟ این مبلغ مثلا یک عده کارشناس تعیین میکنن، نه اینکه قیمت رو تشخیص میدن. ما وقتی میخواییم خانه ای بخریم یا بفروشیم، کارشناس میاد ارزش خونه رو معین میکنه، با منطقه آشناس، میدونه مثلا متری چقدر زمین معامله میشه، میدونه یک ساختمان متری چقدر ساخته میشه، همه این چیزها رو مثلا میدونه برای این ساختمان چقدر باید به شهرداری و بابت عوارض شهرداری مثلا پول داد. اینا رو که محاسبه میکنه، سرهم میکنه، میگه این خونه رو قیمت میکنم متری مثلا 1,000 تومن. دقت کردید؟ بنابراین اون کارشناس تشخیص میده. ما یه سری مقدمه هایی داریم که اینا تعیین میکنن، تشخیص نمیدن، میگن شما این مبلغ رو بده. خدمت شما عرض کنم که اگر مصالحه شد، اون ضامن خسارته، منتها اون مبلغی رو که ضامنه، اون مبلغی رو که کارشناس تعیین میکنه، یا مبلغی رو که با هم مصالحه کنن، یکی از این دو هست. و بله، یعنی در سیره اشخاص رو نمیان حساب بکنن. مثلا فرض کنید که ما وقتی مثلا کسی رو مثلا خسارتی باید بگیم خونه نشینش میکنیم، این که خونه نشینش کردیم، این حساب نمیان بکنن که خب این اگر میرفت بیرون کارگری بود روزی مثلا 50 تومن حقوق داشت. خب کارگران مختلفن، یه کارگر یه روز که میره کار 2 هفته استراحت میکنه، یه کارگر هم هست که نه، وقتی که میره کار 24 ساعت کار میگیره، روزی 3 شیفت کار میکنه، 3 تا 8 ساعت 24 ساعت. اینا دیگه نمیان حساب بکنن که این کارگری که ما زیر گرفتیم از اون کارگره تنبل بود، یه روز که میرفت کار 2 هفته دیگه تحتیل میکرد کار تا استراحت کنه. یعنی یه کارگر زرنگی بود که هفته ای 3 شیفت میرفت، روزی 3 شیفت میرفت سر کار مثلا. اینطور حساب نمی کنن در سیره. چون اگه ما بخواییم این حساب بکنیم نظام به هم میزه، نظام اجتماعی، چون قابل تهدید نیست اینا. تقویمه مثلا چطور قابل نظام؟ ببینید یک دکتر مثلا اجرتی رو که برش تعیین میکنن بابت خساره، مبلغی که تعیین میکنن بیشتر از یک کارگره، اما امکان داره یک دکتر از یک کارگر کمتر درآمد داشته باشه به خاطر اینکه اهل کار نیست، اهل کار نیست، از بس که بدقول و بی‌نظمه اصلا یعنی در مجموع حساب در اینجا مقوم میاد یک چیز طبعاً حد وسطی رو از تخمین میزنه، نه اون مره فلان کش برده شده که در سیره هست در این موارد. مضافاً بر این که ما اگر بخواهیم کار و عمل و خسارت تدارک کنیم یک اختلال اجتماعی پیدا میشه، اون اینه که نوعاً افراد این توان رو ندارن که خسارت های این گونه رو تدارک کنن. چون فرض کنید که طرف میبینید یک تاجری ساقا در ماه 1 میلیارد چیه درآمد داره وقتی میره سر کار، بلده رابطه داره، رابطه بلده، یا آدم پشت هم اندازی خلاصه اصلا بلده که بالاخره هم مشتری پیدا کنه، میتونه اجناس رو به 2 برابر قیمت بفروشه و این قدرت هم داره که نصف قیمت چیه بخره، به قابلیتی درش هست. اینا رو نمیشه این کرد. آره خصوصا شما اگر این بکنیم اینا تهدیدهای این هم نداره. شخص وقتی مثلا میشه میگه اگر من میرفتم سر کار روزی 10 میلیون درآمد من بود، حالا هیچ هم نمیشه اثباتش کرد یا نفیش کرد. دقت کردیم خیلی جام نمیشه، چون اینطور نیستش که حساب مالی مردم مثل کارمند نیست که صد جا ثبت میشه در مثلا این ماه این مقدار حقوق وارد حسابش شده. آیا شما قطع میکنه؟ اما یک کاسب مثلا یا یه منبری در نظر بگیریم، این شخص منبری نمیشه اصلا مشخص کرد که درآمدش چیه چقدره، بذار امکان داره خیلی خیلی اختلاف داشته باشه. بنابراین این هستش که ما بیریم سراغ مقدم هایی. پس این که فرمایش سید فرمود اطلاف المستأجر به منزلت القرض در اجاره اعیان قبول کردیم که اگر خانه را اجاره داد یا مغازره اجاره داد و بعد اجاره آتش زد چیه؟ این در اینجا که مستأجر آتش زد این تمام منفعت رو قبض کرده، باید اجاره 1 سال خانه رو چیه؟ بده به موجه در اجاره اعیان. در اجاره بر اعمال اینطور نیستش که اگر من قوام دادم به خیاط بدوزه بعد قوام رو پاره کردم قبل از این که او بدوزه، یا یخچال رو مثلا از بالا انداختم پایین قبل از اون که او تعمیر کنه، اینجا اینطور نیست که من باید همه اجرت المسمی رو به این تعمیرکار بدم. بله اگر فرصت شغلی رو از دست بده یا فرصت عمل رو بشه اصطلاح هم میگن، در عربی میشه فرصت العمل، در فارسی هم بشه میگن فرصت شغلی، اگر فرصت شغلی رو از دست بده یا مقدمات برش هزینه داشته باشه، اینجا بعید نیستش که چیه؟ در اینجا نسبت به اون فرصت شغلی و نسبت به اون مقدماتی که هزینه کرده این باید تدارک کنه. معنا نداره اونجا، چون الان بحث ما میدونم معنا نداره، بحث ما در جایش که محل رو میخواد طرف کنه، میخواد محل از ببینه، اونجا محل نداره. مثلا برای مثال شخصی را اجیر کرده بر چی؟ شخصی را اجیر کرده مثلا بر حج، این قبل از این که بره اون حج انجام بده، یه نفر دیگر اجیر میگه کو انجام بده، اونم فرض اینه که اجیر شده بر افراغ ذمه این میه، ذمهش فارغ شد دیگه، یعنی قبل از اتیان اون فارغ شد ذمهش، دیگری اجیر کرده برای این که نماز بخونه یا خودش برشه نماز خونده. و عقدتون لازم هستش و خود اطلاف مستأجر به منزله چیه؟ به منزله قبض منفعت یا قبض عمله. میشه محل عمل، چرا در مد محل عمل هم آمده؟ محل عمل داره که لل عین المستاجره او لمحل العمل. در عین مستاجره یا در محل عمل؟
در محل عمل.
در محل عمل میگه به منزله عمل تسلم کرده، قبض کرده، بهش پارچه رو داده بود که این پارچه رو چکار کنه؟ بدوزه. خودش وقتی پارچه رو آتش میزنه به منزله اینه که چیه؟ اون عمل خیانت رو قبول کرد، قبض کرد، انجام شده تحویلش داده. این هم فرع دوم. باقی میمونه چهار فرع انشالله برای جلسه آینده. اون زمان امر برمیاد، یعنی خودش توی بحث در فصل ما این خود مرحوم سید داره اصلا زمان بحث داره. ما الان فقط به لحاظ منفعت و عمل هستیم. جامعه و سامت در اجاره بر اجاره اعیان اخلاق
در
بله گفتیم جوازش به معنی اینه که الان تقدیر تدارک میتونه فرض کنه.
نه، فرض کنه.